بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. روزهای سه‌شنبه ما معمولا روایتی میخونیم. در بحث اصول اشاره کردم به آیه شریفه که یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. یک روایت در ذیلش از مصباح و شریعه را عرض کردم. روایت دیگری که اینجا اشاره میکنیم روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده در اصول کافی. روایت طولانی است، معروفه، هرچند که این روایت به لحاظ سندی به اصطلاح مرفوعه هست. امام موسی بن جعفر علیه السلام خطاب به هشام می‌فرماید: یا هشام، ان الله ذکر اولی الالباب به احسن الذکر و حلالهم به احسن الحلیه، فقال یؤت الحکمه من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. هشام خدا اولو الالباب رو به بهترین شکل بیان کرده، به احسن ذکر بیان کرده و اونها رو آراسته است به بهترین آراستگی، به بهترین زینت. و بعد حضرت به این آیه اشاره میکنه که در واقع اونها بهشون حکمت داده شده و تعبیر روایت، تعبیر آیه این است که و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، خیر کثیر به او داده شده. در مورد این که این خیر کثیر و این حکمت چیه، در یه روایت دیگری از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل شده که من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، این حکمت چیه؟ فقال طاعت الله و معرفت الامام، بندگی خدا و شناخت امام، این اون حکمته. که البته این از باب تطبیق بر مصداقه، یعنی یکی از مصادیق حکمت و مثلا بارزترین مصداق حکمت طاعت خداست و شناخت امام. در تعبیر دیگری از امام صادق نقل شده، باز ابو بصیر نقل میکند که حضرت فرمودند من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، فرمودن معرفت الامام و اجتناب الکبائر التي اوجبها الله علیها النار، شناخت امام و اجتناب از کبائری که خداوند بر اونها آتش رو واجب قرار داده. بله، در یه روایت دیگه، حالا اون روایت قبلی رو نه، این روایت دیگه که در تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی وارد شده، تعبیر دارد که یؤت الحکمه من یشاء و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. حضرت فرمودند که در نقل این روایت علی ابن ابراهیم، الخیر الکثیر معرفت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام، همون معرفت الامام که در اون روایات آمده، یعنی معرفت امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه اطهار علیهم السلام. که البته اینها مصداق هست برای خیر کثیر و برای حکمت. یا مثلا در تفسیر عیاشی از سلیمان ابن خالد نقل میکنه که امام صادق علیه السلام را ازش پرسیدم راجع به همین آیه و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، فقال ان الحکمه المعرفه و تفقه فی الدین فمن فقه منکم فهو حکیم و ما احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من فقیهن. که حضرت فرمودن حکمت عبارت است از معرفت و تفقه در دین، هر کدام از شما که تفقه بکنه در دین او حکیمه. تفقه البته نه به معنای فقاهت اصطلاحی که امروز ما میگیم، یعنی فهم و معرفت دین در همه ابعادش. و بعد حضرت میفرمان که هیچ کدام از مؤمنین نیست که برای ابلیس محبوبتر از این باشه که فقیهی بمیره، یعنی دینشناسی بمیره، کسی که حقیقت دین رو میدونه. تو جلسه اصول عرض کردم به مناسبت این نکته‌ای که این آیه و این روایات ذیلش رو اشاره کردم، به مناسبت بود که مرحوم آیه خوشوقت رضوان الله علیه واقعا اون چی که من از نزدیک سالها پیش البته عرض کردم به دوستان که من پیش ایشون شرح ابن عقیل در صرف و نحو و حاشیه مولا عبدالله رو در منطق خوندم و اون مدت که اینا رو میخوندم بیش از 30 سال پیش پیش ایشون، خب خیلی با ایشون ارتباط صمیمی و رفت آمد داشت چون منزلشون درس میخوندم. اون چه که من از ایشون دیدم واقعا ایشون نشانه‌ای بود از حکمت، به همین معنای حکمتی که در قرآن هست. کاری میخواست انجام بده خیلی با رعایت همه جوانه، با یک دقتی، و به همین دلیل خب خیلی تأثیرگذار بود کاری که ایشون انجام میداد. حالا این تعبیر که در اینجا هست، خب ایشون یکی از چیزایی که دائم همه توصیه هایی که میکرد، این تعبیری که حالا هر وقت ایشون میپرسیدن تا آخر عمرشون هم، هر وقت من هر جا تلویزیون هر جا دیدم، باز دوباره همون جوابی رو میداد که 30 چند سال پیش به ما میداد، که وقتی از ایشون میپرسیدیم که آقا سیر و سلوک و نمیدونم راه رسیدن و غیره، هرچی از این مفاهیم معنوی، ایشون میفرمود تقوا، شما به وظایفی که واجبه براتون عمل کنید و اون چیزایی که حرام براتون ترک کنید. رو این نکته خیلی تأکید داشت ایشون. البته ما وقتی خدمت ایشون ادبیات میخوندیم و منطق، ایشون چند نسخه از کتاب تذکرة المتقین شیخ محمد بهاری، نسخه دستنویس البته چاپی بود، یعنی چاپ سنگی اون زمان، چند تا نسخه داشتن. به ما چند نفر که خدمت ایشون، ما 3-4 نفر بودیم خدمت ایشون درس میخوندیم، که البته از اون 4 نفر 1 نفر بعدن شهید شد در جبهه، 1 نفر الان از اساتید معروف دانشگاه در رشته اقتصاد، 2 نفر توی حوزه هستیم. ایشون این تذکرة المتقین رو به ما داده بودن، نسخه های از این تذکرة المتقین داشتن داده بودن به ما. بعد می فرمودن که شما روزی 2 صفحه از این کتاب بخونید. حالا ما اون موقع عرض کردم ادبیات میخوندیم پیش ایشون، شرح ابن عقیل میخوندیم. ایشون می فرمودن شما 2 صفحه از این کتاب بخونید. بعد می‌فرمودن البته این کتاب رو دادم بخونید نه اینکه عمل کنید، این کتاب مال شما ها نیست، عمل کردنش به شما ربطی نداره، شما فقط بخونید. بعد می‌فرمودن که من اینو دادم شما بخونید که از همین اول طلبگی آشنا بشید که چیزای دیگری هم هست، نکته‌های دیگری هم هست، فقط همین اصطلاحات و مباحث ادب و ادبی و منطق و اینا نیست، شما با این مفاهیم سیر و سلوک و مفاهیم اخلاقی و معنوی آشنا بشید. بعضی جاهای کتاب ما متوجه نمی شدیم، خب اون موقع ما ادبیات عرب خوب بلد نبودیم، مصطلحات رو خوب بلد نبودیم، بعضی جاها متوجه نمی شدیم، می آمدیم از ایشون سوال می کردیم، ایشون اون تکه ها رو بر ما توضیح می دادن. من یادم نمیره یه روزی یه روایتی خودم می خوندم خارج از اون کتاب بود، همینجوری به مناسبتی تو کلمات علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام به این روایت برخورد کردم که من اومع الى متفاوت خزلت الحیل. به ایشون گفتم که حاج آقا این معناش چیه؟ من اومع الى متفاوت خزلت الحیل. ایشون فرمود یعنی کسی که به چیزای مختلفی هی اشاره میکنه بیچاره میشه، راه‌های چاره بر او بسته میشه. خزلت الحیل یعنی راه‌های چاره بر او بسته میشه. این جمله که ایشون اون زمان گفت برای من در زندگی نقش خیلی خیلی حساسی داشت، چون اون موقع خب من دانشگاه درس میخوندم، دانشگاه سنتی شریف درس میخوندم و پیش ایشون هم خب ادبیات و اینا میخوندم و هنوز تصمیم نگرفته بودم که مثلا دانشگاه رو رها کنم و مثلا بیام طلبگی رو ادامه بدم. تو ذهن خودم این بود که مثلا خب حالا من دانشگاه رو هم میخونم، طلبگی رو هم میخونم، حالا هر چقدر تونستم. این جمله که ایشون فرمود من اومع الى متفاوت خزلت الهیل خیلی برای من مهم بود. وقتی این جمله رو یادم نمیره هرگز، اون لحظه‌ای که ایشون اون رو برای من معنا کرد، من احساس کردم که اصلا من برخورد کردنم با این روایت و بعد سوال من از ایشون و پاسخ ایشون یه پیام خاصه. من اون موقع خیلی بالاخره برام سنگین بود، حالا مسائلی هم بود، بالاخره راحت نبود، توی خانواده هم خب راحت نبود براشون که مثلا من دانشگاه رو با اون موقعیتی که تو دانشگاه داشتم به عنوان شاگرد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف رها کنم، مثلا حالا بیام طلبه بشم. مثلا حتی بعد که من آمدم طلبه شدم، دوستان من از دانشگاه صنعتی آمدن گفتن فلانی ما میدونیم که شما مثلا حد اکثر 10 سال بلکه کمتر مجتهد میشی، ما اینو یقین داریم، ما جای شما رو تو دانشگاه صنعتی نگه میداریم، شما هنوز تو دانشگاه صنعتی هستید، هر وقت شما خودت احساس کردی که دیگه مثلا درس حوزوی تو خوندی دیگه نیازی نداری به درس حوزوی، خواستی برگردی، جای شما تو دانشگاه صنعتی محفوظه. من به رفقا گفتم من زمان تظاهرات انقلاب که بود، زمان قبل از انقلاب، خب اون موقع ها تظاهرات هایی که شکل می گرفت اینجوری نبود که مثلا خب یه مرکزی اعلام بکنه و مردم بیان و اینا، که مثلا خب یه کار خلاف قانونی بود و خیلی پرخطر بود و اینجوری نبود که یه جماعتی را می افتادن در یه شرایطی شروع می کردن به شعار دادن، بعد مردم کم کم به اینا ملحق می شدن. بعد گاهی از اوقات خب هی این رفقا که همراه ما بودن هی بر می گشتن پشت سرشون ببینن جمعیتی میاد یا نه، کسی نیست، تنها، هی برمیگشتن نگاه میکردن. من به این رفقا که اون موقع در همون دوره نوجوانیمون که حالا مثلا من 17 سالم بود انقلاب شد، مثلا 15-16 ساله بودیم، 16-17 ساله، این رفقا که برمیگشتن نگاه میکردن ببینن کسی میاد یا نه، من به این رفقا میگفتم که شما چی کار داری کسی میاد یا نمیاد، شما راه خودتو برو، اگر راه خودت درسته تو برو، تو چیکار داری که دنبالت میاد نمیاد، اینکه دنبال شما میان یا نمیان اون به شما اهمیتی نداره، اگر راه درسته برو، اگر راه غلطه حال دیگران هم بیان چه اثری داره. وقتی دفعه آمدن به من گفتن که آقا ما جای شما رو توی دانشگاه نگه میداریم، من بهشون گفتم من اون موقع که تظاهرات بود پشت سرمو نگاه نمیکردم، من پشت سرمو نگاه نمیکنم دیگه، یه راهی که انتخاب کردم دیگه برنمیگردم. حالا اون موقعی که من این سوال رو از مرحوم آقای خوشبخت رضوان الله علیه کردم، خب خیلی برای من حساس بود، یعنی اون لحظات به هر حال تصمیم گیری های مهم زندگی برای من بود، و اون تعبیر ایشون راجع به اون روایت من اومع الى متفاوت خزلت الهیل خیلی در من تأثیر گذاشت، و این تأثیر به خاطر نوع رفتار و منش ایشون بود. حالا ممکنه این تعبیر رو من از خیلی های دیگه ممکن بود بپرسم اونا هم جواب بدن، ولی اون رفتار ایشون خیلی صبورانه با یک سعه صدری برخورد میکردن، به خصوص با کسانی که به هر حال با ایشون رفت آمد داشتن و پیش ایشون درس میخوندن، افرادی بودن با سلیقه ها و علاقه های متفاوت، و ایشون خیلی صبور و با متانت و بعد یک تلنگرهای خیلی خاص، یعنی اینجوری نبودن هی بگن یه چیزی رو یا مثلا بی موقع بگن یه چیزی رو، یک کلمه اونم یک جای خاص، اون لحظه‌ای که اثرگذار بود اون لحظه یک کلمه‌ای میگفتن و واقعا اون کلمات اثر میکرد و واقعا تأثیرات ماندنی داشت، و واقعا ایشون از نظر من اون پیامم که بعد از رحلت ایشون دادم همین آیه رو اولش نوشتم، چون واقعا ایشون به نظر من آیت حکمت بود، واقعا حکمت در وجود ایشون تجلی پیدا کرده بود، خدا رحمت کنه ایشون رو، و انشالله که خداوند به ماها همه توفیق بده، بالاخره این مفاهیمی که در آیات و روایات هست لااقل در بعضی از ما تجلی پیدا بکنه و حوزه انشالله خالی نباشه از شخصیت هایی که چنین ویژگی های اخلاقی و معنوی رو دارند انشاءالله. اما بحث خودمون همطوری که جلسه گذشته اشاره کردیم منتهی شدیم به این نتیجه که ما در مسئله 60 گفتیم حضرت امام فرمودن مثل مشهور لو لم تفع الترکت بالاستیجار من المیقات الا الازتراری منهو، یعنی من المیقات که مکت او ادن الهل وجب. خب مشهور تصورشون اینجوری بود که میتی که پولش به اندازه ای نیست که برای او از میقات اختیاری نایب بگیریم، خود میت مستره، چون مستره اون ادلهی که میگوید شخص مستر میتواند از مکه یا از ادن الهل محرم بشه شاملش میشه، بنابراین میت رو ما میتوانیم براش از ادن الهل یا از مکه نایب بگیریم. حالا که میتونیم پس واجبه، باید بگیریم. عرض کردیم مرحوم آقای خویی بر این استدلال مشهور اشکال کردن، فرمودن اون اضطرار یا همچین اطلاقی که چنین موردی رو بگیرش نداره، چون نداره پس در جایی که میت پولش به اندازه ایست که فقط از میقات اضطراری میشه براش نایب گرفت، اصلا حج از او ساقط میشه، یعنی ورثه واجب نیست و نه از میت. میت که مکلف به حج و عقاب میشه بر ترک حج اگر عمدن ترک کرده، حج از ورثه ساقط میشه، چون اینا اونی که واجب میقات اختیاریه و فرض اینه که ما ترک به اندازه حج از میقات اختیاری نیست. ما عرض کردیم اگر ما به ادله مراجعه کنیم، اون ادله که میگوید اگر شخص مستر شد میتواند از مکه یا ادن الهل محرم بشه، اطلاق داره که این شخص برای خودش داره حج انجام میده یا برای کس دیگری. بنابراین بر طبق اون روایات اگر شخصی نایب هم باشه و مضطر بشود میتواند از مکه یا ادن الهل محرم بشه. خب گفتیم اگر این آدم حجش صحیحه و مجزیست از منوب عرف، که گفتیم اطلاق روایات اقتضا میکنه که صحیحه و مجزیست از حج منوب عرف، چون حضرت سوال نکرده تو نیابت داری یا برای خودت داری انجام میدی، نفرموده اگر نیابت داری حجت درسته ولی منوب عرف ازش حج ساقط نمیشه، این اطلاق داره، هم منوب عرف حج ازش ساقط میشه، این حج نایب صحیحه و از منوب عرف هم حج ساقط میشه، یعنی مجزیه. گفتیم اگر اینطوره پس میتواند ورثه یا وصی برای میت شخصی رو اجیر بکنه که اون شخص گرفتار اضطرار شده باشه، خودش خود نایبا نه میت، گرفتار اضطرار شده باشه و در فرض اضطرار بخواد حج رو انجام بده که از مکه یا از ادن الهل محرم بشه، اینو میتونه اجیر بکنه. خب اگر این رو میتونه، حالا اینجایی که ما ترک به اندازه میقات اختیاری نیست، واجب است که یه همچین آدمی رو اجیر بکنه. به همین دلیل ما گفتیم این واجبه و احتیاطاً، حالا اینم گفتیم احتیاط از باب این که خلاف نظر مشهوره و الا که از نظر ادله برای ما روشنه که واجبه در این حال ما کسی رو اجیر بکنیم که میقاتش همون در واقع ادن الهل یا مکه باشه. خب قسمت دوم فرمایش حضرت امام این بود که اگر امر دائر بشود بین نایب گرفتن از میقات اضطراری و بین حج بلدی، ما باید حج بلدی رو مقدم بداریم. چرا؟ چون میت مستر نیست، میتی که پول داره که براش نایب بگیریم از بلد پس اضطراری نداره که حتما براش از میقات اضطراری نایب بگیریم. ما گفتیم این فرمایش بر اساس نظر مشهور درسته، بر اساس نظر مرحوم آقای خویی درسته، ولی بر اساس نظری که ما انتخاب کردیم درست نیست، چون طبق نظر ما میتوانیم برای میت بدون اینکه میت مستر باشه از میقات اضطراری نایب بگیریم. خب اینجا امر دایره بین این از میقات اضطراری بگیریم پول کمتری بدیم یا از بلد بگیریم پول بیشتری بدیم، اونی که واجبه میقات اضطراری اقل حج، زائد بر اون دلیل میخواد که ما دلیل نداریم رو مبنای ما ها، نه رو مبنای مشهور.
شما تو
استقرار نایی
ها شما توسعه میدید، یعنی حتی اونجایی که نایی تعمدن میدونم
بله
که مستر بشم،
دیروز گفتیم بله بله گفتیم نایب حتی اگر عمدن، چون ادله هم مطلقه دیگه، اون کسی که اونا همه فقها ها گفتن
با قیاس به این که نایب نایبه ها، ما
بله.
خود شخص کار نداریم.
بله درسته درسته.
نایبه رب داره به منوان، چطور ما توشید بگیم که
خب اطلاق ادله توضیح دادم دیروز دیگه، ما گفتیم ادله مطلقه، شامل کسی که عمدن خودشو مستر کرده میشه، از اون طرف مطلقه شامل کسی که نیابت میکنه میشه. پس بر طبق اطلاق ادله ما میگیم نایب اگر خودش رو عمدن هم مستر بکنه حجش صحیح و مجزی از منوب عنه. وقتی اینو گفتیم نتیجه این میشه، این نکته ای که حالا این تکرار کردم این بود، نتیجه ای که دیروز بعضی از رفقا بیرون جلسه گفتن، گفتم بله همین میشه. نتیجه این میشه تو مسائل قبلی که ما گفتیم حج میقاتی واجب است و از اصل مال جدا میشه و زائد بر اون اگر بر مثلا وصیت بکنه از ثلث، اون حج میقاتی که واجبه طبق مبنای ما میشه میقات اضطراری، یعنی اون دیگه اقل حج، ارزون ترین حج اینه، این واجبه، این مقدار رو برسه باید از اصل مال بدن، زائد بر این اگر میت وصیت بکنه میقاتی یا بلدی، میقات اختیاری یا بلدی، زائدشو باید از ثلث بدن. مطلب آخر فرمایش امام رو هم دیروز اشاره کردیم که فرمود اگر تنها بشود از بلد براش نایب گرفت، اصلا امکان نیابت از میقات یا میقات اضطراری نباشه، باید از بلد گرفت، گفتیم درسته. فرمودن اگر در این حالت دین داشته باشه، خمس و زکات هم داشته باشه و ما ترکش به اندازه مجموع نباشه توزیع میشه. قبلا در مسئله 55 گفتیم احج مقدم میشه، همون بیانی که در مسئله 55 داشتیم. تمام. اما مسئله 61، مسئله 61 این است که ما در مورد شخص زنده، خاطرتون هست قبلا گفتیم که کسی که حج بر او واجب میشود باید در اولین زمان ممکن بره حج، یعنی اون کسی که مستطیع شد اولین زمانی که راه بر او بازه، بدنش سالمه، دیگه مشکلی برای رفتن نداره، پولش هم داره، باید تو اولین زمان وقتش هم داره باید بره. مثلا الان یک کسی الان مستطیع بشه و وقت هست تا سال آینده که مثلا حج سال آینده اولین حجیه که پیش میاد، راه هم بازه، امکانش هم هست براش که این حج رو بره، نوبت حالا نیاز نداره، میتونه بره مثلا آزاد بخره، این آدم واجب همین امسال بره. این مال آدم زنده بود. گفتیم قبلا که اگر این آدم زنده اون سال اولی که راه براش بازه، وقتشو داره، سالم هم هست، پولش هم داره، نرفت و انجام نداد، این حج برش مستقر میشه به گونه ای که بعد از این به هر شکلی که شده باید بره حج. اگر این آدم نرفت تا آخر عمرش و مرد، الان میتی که ما داریم ازش حرف میزنیم این آدمه، کسی است که حج بر او مستقر شده و این آدم حج رو انجام نداده و از دنیا رفته. خب این بحثایی که تو الان کردیم مال این بود که باید براش نایب گرفت، از اصل مال باید پرداخت کرد برای حجش، همه این حرفایی که تو مسائل تا الان گفتیم مربوط به این بود. حالا سوال اینه آیا اینجا هم که این شخص مرده، همونطوری که در زمان حیاتش باید در اولین زمان ممکن میرفت حج، حالا که مرده هم باید در اولین زمان ممکن ما نایب بگیریم و حج بفرستیم؟ سوال اینه. امام میفرمایند یجب الاستیجار عن المیت فی سنه الفوت. این فوت به معنای موتها، که به نظر من موت درست باشه تو نسخه، یعنی توی عربه موت نوشته، مقصود از فوت موته، چون الان دوباره کلمه فوت میاد به یه معنای دیگه. واجب است اجیر گرفتن از میت در همون سالی که میمیره، در همون سال که میمیره، یعنی اولین حجی که بعد از مرگ این میت امکان رفتنش وجود داشته باشه. ولا یجوز التأخیر عنها، یعنی عن سنت الفوت، سنت الموت، از این سنه نمیتونن تأخیر بدن، خصوصا مطلقا نمیتونن، خصوصا اذا کان الفوت عن تقصیره. این فوت به معنای مرگ نیستا، این فوت یعنی فوت حج، یعنی اگر حجش رو تقصیرن ترک کرده باشه، چون کسی که حج رو ترک میکنه یه وقت قصورن ترک میکنه یه وقت تقصیرن. قصورن اینه که مثلا مستطیع شده بوده، راه هم باز بوده، سالم هم بوده، وقت هم بوده، این متوجه نشده مستطیع شده، قصور کرده. یه وقت هست نه، میدونسته مستطیعه، میدونسته بر مستطیع واجبه، میدونسته اولین سال باید بره، سالمه، وقت داره، راه هم بازه، همه اینا میدونسته، نرفته، عمدن نرفته، اینجا تقصیر کرده. امام میفرمان مطلقا چه فوت حجش قصوری باشه چه تقصیری، باید ما در همون اولین زمان ممکن براش نایب بگیریم، به خصوص اگر فوتش حج تقصیری باشه، که حالا بعد توضیح میدیم که چرا به خصوص این حالت رو تأکید میکنه اما، که این تأکید تو عبارت عربه هم هست.
در بعض ممانعی هستش که اگر شخصی بر اساس تقصیر اون صدق نمیکنه، اون صدق نمیکنه تا اینکه فوت شد، آیا بر اساس واجب هست ازش خمس بدن؟
بله.
مثلا آدرسیتانی فرمان که این دوست ندیم، ببینید اگر اون میت معتقد بوده آره بدید، اما این نه نداده به اعتقال کنید همش هر اعتقاله این لازم نه سرش بید کرده، حتی اگر سرش پرداخت نه سرش هم حج بدید قبول نیست، اون دیگه مثلا کافر از
این کنه. حالا این مطلب رو شاید بعضی فرموده باشن، البته من نمیدونم الان که ایشون اینو فرمودن یا نه، حضرت عالی میفرمایید حالا ما قبول میکنیم، ولی این در مورد حج نگفتن، در مورد خمس حالا ممکنه ایشون گفتن نمیدونم، ولی در مورد حج نگفتن.
این مشابهت ایجاد
کردن، این که قیاس میشه، این که نمیشه گفت چون مثلا در خمس ایشون گفته در اینجا، اون مقداری که من میدونم در حج ایشون نگفتن، مشهور، حالا این نظر مشهور اینه و ایشون هم تا حدی که من میدونم از این جهت با مشهور موافقن، یعنی ایشون هم نگفتن که اگر فوت حج تقصیری باشه کلن ساقط میشه و اصلا بربلسه، تقصیر دیگه، آره تقصیر نه، اینو لااقل اونقدی که من میدونم ایشون نگفتن. حالا بعد ادلهش رو میبینیم، من ندیدم، شما ببینید در مورد حج ایشون گفتن یا نه، اینکه شما میفرمایید که حالا این استنباط شماست از فرمایش ایشون، ولی ببینید خودشون فتوا دادن، بعید میدونم ندارن اونقدر که من میدونم، حالا باز نگاه میکن. امام میفرمان ولولم یمکن، حالا ما که میخواییم همون سنه مرگ نایب بگیریم، اون سال لا یمکن نایب پیدا کردن الا من البلد، الان تنها نایبی که میشه پیدا کرد نایب از بلده، نایب از میقات نمیشه پیدا کرد، واجب ما از بلد براش بگیریم یا نه صبر کنیم سال دیگه از میقات براش مثلا میتونیم بگیریم. امام میفرمان وجبه، وجبه براش همین نایب رو از بلد بگیریم، و خرج هزینه از اصل ما ترک، و ان امکنه من المیقات فی السنین الاخر، فی السنین الاخر، ولو اینکه امکان نایب گرفتن از میقات در سالهای دیگر باشه، نه نمیتونیم، فوراً باید نایب بگیریم، اگر فوراً نایب برای از میقات پیدا نمیشه باید از بلد بگیریم، ولو هزینش بیشتر میشه. خب متوجهی؟ خب اینجا ما داریم در واقع یه مقداری از ماترک رو اضافه مصرف میکنیم، در واقع سهم ورثه رو داریم کم میکنیم. امام میخواد بگه، و نه فقط امام، مشهور فقها فرمودن عیب نداره، سهم ورثه کم میشه، باید بدن حج بلدی براش نایب بگیرن، حالا دلیلشو بعد میگی. و کذا لو امکن من المیقات به ازیت من الاجرت المتعارفه فی سنت الفوت وجب ولا یؤخر. اگر اون سالی که این شخص مرده اجیره از میقات گرون میگیره، بی خودی اون سال مثلا گرون شده، طوری که اگه صبر کنیم سال دیگه اجیره از میقات ارزون میشه. امام میفرمان از میقات بگیرن ولو با قیمت بالاتر، ولی باید همون سال برن و لا یؤخر، تأخیر نمیندازن. خب روی مبانی ما البته این میقات میشه میقات اضطراری، روی مبانی مشهور و حضرت امام میشه میقات اختیار. این یه مسئله تمام. مسئله دیگه، چون امام در این مسائل چند تا مسئله رو با هم ذکر کردن، مسئله دیگه، لو احمل الوصی او الوارث، اگر این وصی یا وارث در اجیر گرفتن اهمال کرد، اولین سال باید میگرفت نگرفت، سال دوم باید میگرفت نگرفت، همینجوری حالا میگیریم، فتلفت ترکه، ترکه از بین رفت، نه اینکه از بین ببره ها، نه اینکه اتلاف بکنه، ترکه از بین رفت. مثلا فرض کن این یه میت یه ماشینی داشت، یه خونه ای داشت که میشد این خونه رو فروخ یا این ماشین رو فروخ براش اجیر گرفت برای حج. این وارث گفت حالا ولش کن، یا وصی گفت حالا ولش کن بذار قیمت ماشین بره بالا، میفروشیم اون موقع میفرستیم یکی هم حج بره سود ما بیشتر میشه، تأخیر انداخت. اتفاقا زلزله آمد خونه خراب شد، آتش گرفت ماشینه سوخت، نه اینکه این خرابش بکنه ها، تلفه یعنی ولو به تلف سماوی، اگه اتلاف بکنه که قطعا ضامنه، واسه بحثی نداره که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. امام میخوان بفرمان وصی و وارث اگر اهمال کنن نسبت به ما ترک خودشون ضامنن، ولو تلف بشه دیگه یدشون ید عدوانی محسوب میشه، ضامن تلفن، یدشون ید امانی نیست که ضامن تلف نباشه. این معنای فرمایش امام اینه. بله دیگه، یعنی ضامن مثل همون بحثی که میگیم که وقتی ید عدوانیه شما ضامن تلفی، ولو اتلاف هم نکنی ضامنی. مطلب سوم، اگر این میت ما اصلا پول نداره که براش حج انجام بدی، حتی میقات اضطراری، چون امام تو مسئله قبل فرمودن اگر به اندازه میقات اضطراری داره باز باید بگیری، این بنده خدا به اندازه میقات اضطراری هم ماترک باقی نگذاشته، حج هم بر عهده‌اش بوده، چیکار کنی؟ امام میفرما لو لم یکن للمیت ترکتون لم یجب علی الورثه حجه، لازم نیست ورثه از جیب خودشون حجی برای این بپردازن. این دیگه ماترک نداشته، چیزی نداشته. بله و این استحب علی ولیه، مستحبه بر ولی میت که به نیابت از این یا خودش یا کسی رو اجیر کنه، که بالاخره این میتی که اون دنیا گرفتاره به خاطر ترک حج گرفتارش از بین بره، مستحبه، ولی ضامن نیست، مسئول نیست، واجب نیست، میتونه نکنه، مستحبه. این مطلب سوم. اما مطلب اول، مطلب اول تقریبا به عینه در عبارت عروه هست با یک کمی تفاوت در عبارت. عروه میفرماد از ظاهر وجوب المبادرت الى الاستیجار فی سنت الموت خصوصا اذا کان الفوت عن تقصیر من المیت و حین اذن فلو لم یمکن الا من البلد وجبه و خرج من الاصل و لا یجوز التأخیر الى سنت الاخرى ولو مع العلم به امکان الاستیجار من المیقات توفیرن علی الورثه، که اون موقع سهم ورثه بیشتر میشه. کما انهو لو لم یمکن من المیقات الا به ازید من الاجرت المتعارفه فی سنت الموت وجبه ولا یجوز التأخیر الی سنت الاخرى توفیرن علیهم، یعنی علی الورثه. این فرمایش سید. بر این فرمایش مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه یه تعلیقی داره. ایشون در اصل فوریت مبادرت اشکال میکنه، میگه کی گفته که فوراً باید برای میت نایب بگیرن؟ برخلاف مشهور ایشون میگه کی گفته اصلا فوراً باید نایب بگیرن؟ دلیلی ما نداری. ایشون اشکال میکنه در این مسئله. مرحوم آقای خونساری در اون فرضی اشکال میکنه. مرحوم آقای خونساری هم در ببخشید در اصل وجوب مبادرت فقط میفرماد فیه تأملون، ولی یعنی اشکالی داره ولی نمیگه چی. ظاهرا ایشون هم در مبادرت تردید داره. مرحوم شیرازی در اون فرض فقط اشکال میکنه که مرحوم سید فرمود اگر میقات بخوان الان بگیرن هزینش بالاست ولی سال دیگه صبر کنن میاد هزینش پایین، نمیتونن صبر کنن، باید همین امسال به هزینه بالا بگیرن. مرحوم شیرازی تعلیقه زده که اگر هزینه امسال خیلی اجحاف باشه، یعنی خیلی دیگه زور این مقدار هزینه دادن، واجب نیست، میفته سال آینده. خب این بزرگواران مخالف مشهور فتواشونه. مشهور همونی که سید فرموده، همونی که امام فرموده. دلیل فرمایش امام، فرمایش مرحوم سید چیه؟ این مطلبی است که به تعبیر مرحوم آقای حکیم در مستمسک در کشف القطاع، این مطلبی که سید فرموده و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهم، این مطلب رو صاحب به اصطلاح کشف القطاع میفرماد مفروغ عنه عند الاصحاب، یعنی همه قبول دارن که باید در اولین زمان ممکن نایب گرفت. دلیلش چیه؟ چند دلیل مرحوم آقای حکیم ذکر کرده، دیگران هم تقریبا همین ادله را ازشون نقل کردن. بررسی این ادله انشاءالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله. البته فردا جلسه قصاص خواهد بود، یعنی بحث قصاص.